خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فجر. به حمد الله توی جلسات قبلی اومدیم شخصیت آقای سیوطی رو بررسی کردیم، شخصیت ابن مالک رو بررسی کردیم، مکتب آقای ابن مالک رو بررسی کردیم، به هر حال منابعی که آقای ابن مالک، آقای سیوطی دیگه به هر حال رویکردهایی که دارن در کتاب‌های مختلف، جایگاهی که الفیه داره، شروح مختلفی که حول الفیه است، کتاب‌های مختلفی که جناب سیوطی نوشته، شعرهایی که به نسبت بر النهجة المرضیه نوشته شده، به هر حال علومی که نیازه در کنارش استفاده بشه، اینها رو توی جلسات سابق به هر حال مطرح شد. اما این جلسه به عنوان خاتمه این جلسات هم بیایم طریقه سیوطی خونی رو یاد بگیریم، هم چگونه از این مطالبی که تا به الان گفته شده استفاده بشه. خوب دقت کنید، رکن اصلی در تحصیل هر کتابی وجود استاد اون کتابه. اگر کسی کتابی رو پیش کسی بخونه که تخصص نداره، بعدن باعث پشیمونی میشه و یک معضلی که امروز دامنگیر حوزه ها شده همین مسئله هست. بعضی از آقایون رو، حالا آقایون که متخصصن، بعضی ها رو میگن اگر کتاب سیوطی بهشون بدید شروع میکنم به تدریس، مغنی بهشون بدید شروع میکنم به تدریس، همون موقع فلسفه 5 دقیقه بعد بدید همون کار میکنم، نمیدونم علوم غریبه بدید، فقه بدید، هر کتابی که به اینها بدید شروع میکنم به تدریس. چرا؟ چون بنایشون بر تدریس کتاب است، بنایشون بر اینه که ظاهری از اون کتاب و ترجمه از اون کتاب رو به نسبت ارائه بدن. ولی حقیقت الامر اینجور نیست. اون روشی که علمای سابق درس میخوندن و برداشت هایی که علمای سابق داشتن، این سبک و شیوه نیست. درس کار داره، باید جایگاه استاد در کلاس با نبودش حس بشه، بود و نبود استاد با حس بشه. بعضی از مواقع میبینیم که در تدریس مغنی اگر کسی شرح استاد صفایی بوشهری رو بخونه 4 جلده، وقتی وارد کلاس میشه میبینه که دیگه جایگاهی بر استاد وجود نداره، چون استادم همینو داره میگه. درست؟ فقط فرقشون اینه که استاد قبلا خونده متنو زودتر از این شاگردش خونده، وگرنه تفاوتی بین استاد و شاگرد وجود آنچنان نداره و این ضرر به طلبه هست و این دقیقاً همون چیزی که طلب درس رو به پایان میرسونه و بعد از اتمام اون درس به این نتیجه میرسه که بهره نبرده و بعضن هم به این نتیجه میرسن که دروس و حوزه به درد نمیخوره. ما مخالف تحول نیستیم، قطعا با تحول محقق بشه، همون چیزی که مقام معظم رهبری میگن، قطعا حوزه باید متحول بشه، ولی تحول به این عمل کردی که به نسبت مرکز مدیریت داره که کتاب‌ها رو ساده می‌کنن نیست، این تخریب حوزه است. قطعاً این تخریب حوزه است. حوزه الان ضعف‌های زیادی دامنگیر شده توی روش‌های آموزشی. اینی هم که اینها دارن دست می‌برن توی این کتاب‌ها، تخریب مازادی است. قطعاً طلبه‌هایی که خروجی این کتاب‌ها هستن ضعیف‌تر از طلبه‌هایی میشن که به سبک همین سبک ناکارآمد درس میخوندن. مثلا میگفتن همین سیوطی رو میخونن، حالا این کتاب رو بردار یه کتاب دیگه بذار جاش، هدایی و صمدی رو از حوزه بردار یه کتاب دیگه بذار جاش، همین کتابایی که اینا دارن مینویسن بازشون، میبینید که خروجیش به نسبت ضعیف داره. آقایون، ما اومدیم دنبال ادبیات، دنبال علم، نباید تعصبی روی این کتاب اون کتاب داشته باشیم. با ببینید چه کتابی ما رو به کمال میرسونه. چون میبینیم کتاب سیوطی کتابی است که ما رو به این به هر حال فضا میرسونه، وارد فضای نیمه استدلالی میکنه، علمایی از این کتاب نتیجه گرفتن، از این کتاب استفاده میکنیم. حالا اگر کتابی نوشته بشه با همین روی کرد، با همین فضا، برحال میتونیم جایگاه کتاب سیوطی رو بذاریم با روی کرد آموزشی باشه، خیلی هم بهتره. اتفاقا کتاب باید نوشته بشه با روی کرد آموزشی هم نوشته بشه، ولی تحول به معنای ساده نویسی نیست، تحول به معنای تخریب مبانی قبل، حذف کردن مبانی قبل نیست، تحول به معنای ساده گویی نیست. این کسی که بیاد ساده حرف بزنه، این تحول نشد. چون وقتی شما کتاب رو میخونید، اون کتابی که مورد بررسی قرار میدید باید بهتون توانایی مراجعه به کتب سابق رو بده. حالا در فقه به همین صورته، در ادبیات با توان مراجعه به کتب ادبی دیگه و کتب فقهی اصولی دیگه بهتون بده. خب این متن‌های ساده که نوشته میشه، این حذف‌هایی که در حوزه داره صورت میگیره، آیا خروجیش همون بر حال نمونه علامه طباطبایی خواهد شد از حیث ادبیاتی؟ آیا خروجیش قدرت مراجعه به متون سابق رو داره؟ اون علمایی که با همین روی کرد درس خونده بودن و با همین روی کرد کتاب نوشتن، قطعا نمیتونه. و ما برای اسلام شناسی علاوه بر احاطه بر اون متون، احاطه بر متون اصلی اسلام، قطعا نیاز به متون علمان داریم، باز کتاباشون استفاده کنیم. و این لازمش اینه که ما کتابی رو بخونیم که این توان رو به ما بده. اگر کتاب ساده باشه، توان به ما نده، ما هیچ حجت، در حال دلیل نداریم بخوایم بخونیم، حجتی نداریم بخونیم. خب حالا کتاب خیلی هم زیبا نوشته، دستبندی کرده، دو تا سه تا شاهد مثال هم براش آورده، تو هم میخونی نتیجهش میگیری 20. خب به دردم میخوره یا نمیخوره؟ خروجیش کجاست؟ اگر کسی دنبال مدرک گرفتن باشه، اهمیت به مدرک بده، جاهای دیگه به مدرک بهای بیشتری میدن که مدرک حوزه آنچنان در مقابل اونها اعتباری نداره. حوزوی نباید دنبال مدرک باشه. مدرک دقت کنید جناب من، مدرک باید بگیرید، چون اگر بخواید خدمت به نظام، انقلاب، اسلام داشته باشید نیاز به مدرک دارید. اما هدف نباید مدرک باشه، هدف باید علم باشه، هدف با امام عصر باشه، در کنارش مدرک هم گرفته میشه. وقتی هدف شد مدرک، دنبال طلبه میره دنبال پاس کردن کتاب ها. نگاه کنید روش علمای سابق ما غنی خواندن کتب بوده، عمیق خواندن کتاب ها بوده. خب این با فضای ارتقای جور در نمیاد. اینی که ما بیم تو دو ماه سه ماه، خب بله اگر بس ارتقایی باشه ما 4 سال تو 1 سال میخونیم، تفریحانه هم میخونیم، هر سه ماه 1 سال به هر حال یه پایه میخونیم، بس امتحان دادن و یه سری مبادی رو میاری تو ذهنت، بعدن این رو کاغذ پیاده میکنی، بهت نمره میدم، میگن قبول شدی. که نشد درس، درس یعنی فهمه، یا خواندنه، خواندن حفظ کردن این هاست، حفظ میکنی بعدن رو برگه پیاده میکنی، بعد از پیاده کردن برگه هم هیچ فایده نداشته. حالا بعضا طلبا رو میبینین دیگه، میبینی تو مقاطع بالاتر وارد شدن اصلا درس قبلی یادشون نیست، چون هدف حفظ کردن بوده. اما باید ما دنبال فهم باشه، فهم باید با عمیق خونی جور در میاد، باید عمیق بخونی. حتی علمای سابق اگر زودتر میخوندن، بیشتر میخوندن، مثل مقام معظم رهبری، مثل حضرت آیت الله مکارم و بزرگان دیگه، اینها کسانی بالای سرشون بودن، اساتیدی بالای سرشون بودن و از تعطیلاتشون هم استفاده میکردن، نه اینکه کتابها رو رها میکردن، نه اینکه کتابها رو نصف نیمه رها میکردن. مثلا بعضا ما میبینیم تو حالا متون فقهی یه جاهایی برحال کتابهایی به نصف رسیده، تمام نشده، رها شده، حالا امتحان هم دادن قبول شدن. خب هدف اگه اون مدرک بوده میگه تمام شده، اما اگه هدف خواندن مکاسب بوده، خواندن لمعه بوده، قطعا این بدون احاطه بر مبانیش هیچ فایده نداشته. اصلا اگر کسی این برها رویه رو ادامه بده، بره مدرکش هم بگیره، بعد بخواد از علوم اسلامی استفاده کنه، به اجرا بذاره، تولید کنه، بعد میفهمه اصلا هیچ توان نداره، اصلا نمیتونه استفاده کنه. پس قطعاً به هر حال ما باید از کتاب‌های استفاده کنیم و از روش‌های استفاده کنیم که ما رو به علم برسونه. درست شد؟ خواندن مهم نیست، فهمیدن مهمه، دانستن مهمه. این بحث هم به نسبت ابتدای سرفامیر میگفتیم. دانستن، بعض وقتا مقام معظم رهبری میگه بدانید. این بدانید یعنی فهمه. درست شد؟ یعنی بفهمید، فهم داشته باشید، ادراک کنید. خب اینم قطعا نیاز به این داره که ما از کتاب‌های استفاده کنیم، از سبک‌های استفاده کنیم که ما رو به اینجا برسونه. این یک مسئله. خب مسئله دومی که وجود داره در خواندن کتاب سیوطی، چنانچه سابقا هم خدمتتون عرض کردم، حتما به تجزیه و ترکیب کتاب بپردازید. یعنی انشاءالله از جلسات بعدی که دنباره مباحث رو تدریس میکنیم، چون این جلسات ما یه خورده بعد از تدریس بخش‌های از سیوطی برگشتیم این بحث رو برها گفتیم، این جلسات رو گفتیم، حتما چنانچه سابقا هم داشتیم در کتاب‌ها، برای خود کتاب سیوطی بلا تجزیه ترکیب اصلا کسی حضور نباید بده کنه. تمام متن رو ترکیب کنید، تمام متن خودتون رو درگیر کنید چی داره میگه. مراجعه به شروح فارسی سمه برای شما، سمه، اصلا فایده نداره. من به کتاب‌های به شروح فارسی آنچنان بها ندادیم تو جلسه قبل، آنچنان مطرح نکردیم، فقط دو تا شعر رو مطرح کردیم. درست شد؟ اونا رو به نسبت بعضا اسپردیم و شروح مختلفه هم وجود داره. سعی کنید که استفاده نداشته باشید، چون فهمتون رو میاره پایین. چون شما کتاب سیوطی رو با خودتون بفهمید که از این کتاب در کتاب‌های دیگه استفاده کنید، بهره ببرید. این شروع فارسی به شما این قدرت رو نمیده، شما رو از هدف خودتون باز می‌داره. به همین خاطر از شروع فارسی سعی بر این داشته باشید که استفاده نکنید. نگاه کنید آقایون، شما وقتی می‌خواید کتاب سیوطی رو بخونید، اصل کلاسه. پیش مطالعه میخواید، میتونید خود شعرهای الفیه رو به نسبت پیش مطالعه کنید. حالا یه شعری مثل، یک شرحی مثل تحفه احمدی هم که خلاصه وار یه ترجمه اوورده، مبادی اولیه رو گفته، میتونید از همون استفاده کنید. ولی دیگه نه این که بری شرح فارسی بخونید، بعداً بیای سر کلاس خمیازه بکشید. حالا اون استاد با خیلی عمیق‌تر از اینا بگه ها، ولی نسبت به بعضی مطالب مثلا شما برید زودتر بخونید، حالا اون استادی که میخواد دستبندی به شما ارائه بده بگید نه. شما باید خودتون با اون پیش مطالعه کم، اون ذهنیت قبلی که دارید، بیاین سر کلاس، استاد دستبندی مطالب رو به شما ارائه بده. بعدن شما با تحقیقات، بعدن شما برید بررسی کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید، به آدرس ها مراجعه داشته باشید. اونم اگر وقت اقتضا بکنه، چون اصل خود کتابه و مطالبی که سر کلاس به نسبت ارائه میشه، مطالب رو ریز به ریزش با تقریر بشه، همشو بنویسید. به هر حال علم باید نوشت. در مرحله اول اونا رو بنویسید، حالا یا در دفتر مجزا یا در کنار خود مطالب کتاب، سعی بر این داشته باشید که اینا رو بنویسید. یک مسئله دیگه هم که بازم قابل اهمیته و انشاءالله سعیمون بر اینه که در این به هر حال کتاب به عنوان روی کرده خودم باشه، سعی بر این کنید که انشاءالله از جلسات بعدی که سیوطی شروع میشه، هر آن چه ما از سیوطی درس میدیم شعراش رو حفظ کنید، الفیه رو حفظ کنید. حفظ الفیه، بزرگان حفظ بودن، استفاده ها بردن، شما همینطور. یک دو اگر شما الفیه رو حفظ کنید، یک دور نحو رو همیشه به همراه دارید. شعرها رو برگردید تو ذهن خودتون دوره کنید، این نحو و صرف دوره میشه. پس قطعا حفظ الفیه هم جایگاه بسیار بالایی رو داره، نتایج مفیدی هم داره. سابقا هم که خدمتتون عرض کردم، بعد از علما به این مسئله خیلی اهمیت میدادن، مثل مرحوم آقای بروجردی که یک نفر حفظ الفیه رو حفظ کرد تا براش خونه خرید. یعنی در نگاه آقای بروجردی چقدر این کار بزرگی بوده. خب اینم از این مسئله. یه مطلبی که خدمتتون عرض کنم، تو جلسات قبلی ما کتاب زیاد نام بردیم، بعضی از کتاب‌ها رو دیگه از عمد نگفتم، چون کلام ما واقعا خیلی داشت طولانی میشد، دیگه بعضش رو بررسی نکردم. نگاه کنید عمده تحقیقات اینا بر دوش استاده، ارتباط این کتب با هم دیگه، ارتباط مطالب با هم دیگه، اینا بر دوش استاده. اما شما هم در یک سری کتاب‌های خاصی میتونید مراجعه داشته باشید. اونی که بخواد استاد یه اصلی رو بنا کنه بر اون اصل مطالب بیاره، اون وظیفه خود استاده، تحقیقات خود استاده. اما شما مطالبی که داده میشه بدون فکر به در نمیخوره، خودتون هم باید برای خودتون تحلیل کنید. مثلا میتونون خودتون پس از این که مطالب رو یاد گرفتید، اگر وقت زیاد داشتید مثلا به حاشیه سبان مراجعه داشته باشید، به شرح تفسیر و توضیح خالد بن ازهری مثلا مراجعه داشته باشید، که خود اینها به هر حال هم عشمونی رو دارید هم سبان رو دارید. اگر حاشیه سبان رو بخونید، اگر شرح تفسیر رو بخونید، اوضاع المسالک ابن هشام رو دارید، به هر حال یعنی مبانی ابن هشام رو دارید، مبانی خالد بن ازهری رو دارید، میتونید از این کتاب ها استفاده ببرید. ولی این که ما این اسم کتاب ها رو بردیم، این دلیل بر ناامیدی نشه که آقا این همه کتاب رو چه کار بکنیم. نه، اینها منابعی که با استفاده بشود. اما کی با استفاده کنه؟ همون استاده با استفاده کنه، در کنارش به شما بگه. وگرنه دقت کن اینجا به من، اگر کسی بیا سیوتی رو فارسی بنویسه، خب جایگاه استاد اینجا چیه دیگه؟ کتابایی بود سابقا میخوندن، گفتن تو حالا دبیرستان ها اینا گام به گام اگه اشتباه نکنم همون کتاب ها رو فارسی آورده بود، بعد به نظرم توضیح هم داده بود، توضیح هم داده بود. خب بیان گام به گام سیوتی بنویسن، خب یه کسی اینجور کنه دیگه همه راحت بشن، یه کسی نخواد، نیاز به استاد نداره. اگر بس این کتابه که میشه گام به گام سیوتی نوشت، عبارات رو فارسی نوشت، اصلا نیاز به سیوتی نیست. بعضی همین کتابایی که خودش گام به گام هست برداریم به هر حال بزنیم جای سیوتی، یه فارسی هم توضیح بدیم، چون بعضیشون از فارسی هم واضح‌ترن، یه توضیحات فارسی هم حول اینا نوشته بشه. واقعا بعضی این کتاب هم که میرن شرحش میزنن اینا یا بیکارن، به هر حال به جایی که کتاب های دیگه وقت بذارن یه تولیدی ارائه بدن، مثلا شرح فلان کتاب که خودش فارسی الف و لام دار هست، مثلا بیان حالا شرحش بنویسیم. خود شرح خیلی مطالب بوده، حالا بیم شرح بر او بنویسیم که به هر حال نمیدونم چی ازش چی توضیح دادم تو اون شرح، من نمیدونم. بعد پس قطعا سعی بر این بشه که از این کتاب های فارسی استفاده نشه، خود کتاب اون ملاک و معیار شما باشه. و این بعضا این کتاب ها هم که وظیفه خود استاد هست، حالا سعی بر این داشته باشید که برای ورود به سیوتی یا اصول رو کار کرده باشید، یا اونی که اصول کار نکرده در کنار سیوتی مبانی که گفته میشه سعی بر این داشته باشید که حتما اول مبانی اصولی رو برای خودش بنا کنه، مبانی اصولی رو درست ادراک کنه، و بعد با اون مبانی اصولی بتونه به هر حال مطالب رو درست بفهمتش. خب اینم از این مسئله که قابلیت اهمیت رو داره. نگاه کنید مباحث تحلیلی کتب سنگین بدون بحث به درد نمیخوره، باید مباحثه بشه. حالا مباحثه هم غلط و مباحثه هست اصلش، حالا من باب این غلط مشهوری که داریم، نگاه کنید اصل این کتب بدون بحث به درد نمیخوره، حتما باید به تحلیلش بپردازید. نگاه تو خود انتخاب حوزه تون باید خیلی دقت کنید. نگاه اون حوزه‌ای که به تو جو میده، جو علمی میده، اون حوزه‌ای که تو رو وادار میکنه به درس خوندن، اون حوزه به درد تو میخوره. اون حوزه‌ای که بعضا دیده میشه طلبا حال ندارن، اون واقعا مضره، اون جوونیتون رو تلف میکنید. بعد از یه مدتی متوجه میشید که هیچی ندارید به همراه، یعنی چه قبل از حوزه چه بعد از حوزه. و بعضا هم میبینید این آقایونی که میان حوزه به هر حال پشیمون میشن از این مسیری که اومدن، همینا رو دقت نداشتن، بعضی از این مسائل رو دقت نکردن. در انتخاب حوزه باید دقت بشه. نگاه کنید حالا یه موقع بحث سر استعداد داریم، بعضی از افراد استعدادشون بالاست، بعضی افراد استعدادشون پایینه، ولی به هر حال تلاش رو دارن. اگر استعداد طرف پایینه تلاشش بالاست، که بعضن هم افرادی که موفق شدن کسانی بودن که آنچنان استعداد بالایی رو نداشتن اما تلاش بالایی داشتن. تلاش و همت واقعا مهمه. اونایی که میخواد در بحث شما شرکت کنن قطعا باید جز افرادی باشن که همت بالایی رو داشته باشن، شما رو سرد نکنن. شما میخواد این کتاب رو یاد بگیرید، به هر حال محکم، مقتدر، اینا رو بخونید، بعد انشالله وارد فضای مغنی بشیم که اگر اراده خداوند متعال باشه بتونید در فضای مغنی این مطالبی که میگیم اونجا ارتقا بدیم، این سطح مطالب رو ببریم بالا. یه نکته هم خدمت رو عرض کنم، بعضی از مسائل نحوی در مغنی مطرح نشده، ابتدا و انتهایش به نسبت این فضای علمی که داریم میکنی همین کتابه، پس قطعا نیاز داره اینجا یه خورده عمیق‌تر بهش پرداخته بشه. کسی نفی عمق این کتاب‌ها رو نکنه، چون در کتاب‌های تفسیری، در کتاب‌های بلاغی، در کتب غیره قطعا این مباحث مفید هست. یک جمع‌بندی بشه از صحبت ها، مثلا بعضی از مواقع ما 8 نظر 9 نظر مطرح میکنیم، سعیمون بر اینه که یه جمع‌بندی داشته باشیم، اما خودتون هم یه جمع‌بندی بکنید، یعنی در کتاب سیوطی یا میتونید تقلیل کنید بر کتاب دیگه، حتما یه جمع‌بندی داشته باشید که نهایت این مسئله با این همه اختلاف این شد، بدون جمع‌بندی رد نشید. پس هم انشاءالله برای جلسات بعدی که سیوطی شروع میشه هم متن کتاب رو برحال اون ترکیبش میکنید، هم تجزیه هم ترکیب و دنبال میکنید، هم خود الفیه. مثلا ما شاید روزی 2 بیت مثلا درس بدیم، 3 بیت درس بدیم، حالا یه بیشتر کمتر، بنای بر این داشته باشید این 2 بیت رو حفظ کنید تا انشاءالله پایان کتاب، که حالا بنا هم داریم که اگر اراده خداوند متعال باشه این بحثمون رو تا پایان کتاب ادامه بدیم، تا اگر یه وقتی نشد شاید تا سر تصریف بریم، ولی انشاءالله که خدا بهمون کمک کنه که بتونیم این تدریس رو تا پایان کتاب دنبال کنیم. خب آقای این نکته هم خدمتتون عرض کنم، در مباحث قبلی همه مباحث رو دیگه وقت نشد بهش بپردازیم، شاید یه خلاصه از مباحث بود، خیلی مباحث بیشتره، خیلی عمق بیشتر میخواد، اما خب بعضی از مباحث باید فضاش فرق بکنه، مثلا فضای لغت یه فضای دیگه میخواد، فضای مکاتب یه فضای دیگه میخواد، به نسبت در اصول میتونیم به مباحث بپردازیم، اما به هر حال اگر بعضی از مباحث آنچنان بهش پرداخته نشد، علتش این بود که کلام به اطاله نره، وگرنه واقعا بحث بود، هم در مکاتب، هم در نحوه پرداختن به قرائات، به احادیث، به شواهد، واقعا اینا جای کار بسیار بالایی رو داشت. یکی از مسائل دیگه هم که خدمتتون عرض کردم، بازم بحث پیش مطالعه بود، پیش مطالعه که گفتم از به هر حال اون کتاب توفی احمدیه میتونی انجام بدید، یه کتابی که خود الفیه رو بهتون بفهمونه، این الفیه هم میتونی یه کتابچه بگیرید، کتابچه همراه که هر جا رفتید اینو به همراه داشته باشید، حالا تکرار کنید، دوره کنید، مباحثه کنید، و هیچ تعارض و مخالفتی با حفظ قرآن هم نداره. اگه کسی میخواد حفظ قرآن داشته باشه مسئله جدا، قرآن هم حفظ بشه، الفیه هم حفظ بشه، الفیه حفظ میشه که مباحث نحوی همیشه به همراه داشته باشه، قرآن هم حفظ میشه من باب خیلی جهات به هر حال مفید دیگه، به هر حال تعارضی با هم دیگه ندارن. آقایون به شاهد مثالا حتما اهمیت بالایی رو بدید، یعنی شاهد مثال هایی که در خود کتاب از نهجت المرسی ذکر شده، لغاتش تک تکش مورد بررسی قرار بده. اینی که میگن تجزیه و ترکیب، یعنی تجزیه و ترکیب شاهد مثال هم مد نظرمه، اون شاهد مثال هایی که میاد کاملش بیتا رو دریافت کنید. حالا بعضی جای سیوطی هم که خود بحث داره، واقعا من خودم ندارم چجور اینا رو ارائه بدم، ولی مجبورم که به نسبت ارائه بدم چون برام سخته واقعا ارائه دادن بعضی از مباحث، بعضی از شعرها و بعضی از عباراتی که در سیرت اومده، یکی این مشکلی که انشاءالله خداوند کمک کنه کاملش اینا رو بگیم. مثل بعضی از اساتید سابق، مثل مرحوم مدرس افغانی و غیره که به نظرم کامل میگفتن اون بحث رو. خب در انتخاب نسخه ها، نسخه های مختلفی وجود داره، بعضشون تصحیح شدن، مثل آقای سید قاسم حسینی اگه اشتباه نکنم نسخه تصحیح شده رو داره، اما این نسخه جدیدی هم که بازم مرکز مدیریت داده بیرون، این هم نسخه تصحیح شده هست، ولی بازم مجددن دیدم که تو همین نسخه تو تدریس امسال هم دیدیم که اشتباهات وجود داره. برای اون نسخه هم میتونید به اون نسخه که با حواشی مرحوم میرزا ابو طالب هست، چون نخواهید دیگه این حواشی رو اگر چاپ شده باشه جایی جدا تهیه کنید، در کنار همین کتاب ها هست، و اگر این نسخه رو داشته باشید میتونید از اونها هم استفاده داشته باشید. این کتاب های ادبیاتی هم اگر جایی دیدید پی دی افش بود یا خودش، حالا توان مالی داشتید بگیرید، داشته باشید مراجعه کنید، مراجعه بهتون توان میده، مثل کتاب لغت ها که وقتی مراجعه میکنید به لغتی، چهار تا لغت دیگه هم قبل و بعدش میبینید، برای خیلی چیزای دیگه هم بهتون یاد میده. این کتب نحوی هم همینطوره. چون وقتی تونستی درگیر خودت رو درگیر کنی، خودت درگیر متن بشی و متن سیوتی رو برای خودت حل کنی، قطعا این توان هم پیدا میکنید در کتاب های دیگه هم از متونش استفاده کنید و این مجموعا یک توانی به تو میده که در علوم مختلفی اسلامی که انشالله میخواید وارد بشین دیگه، برای ادراک خود کتب، برای بهره برداری از مبانی نحویتون، برای اختلافاتی که در تجزیه و ترکیب آیات وجود داره دیگه دوچار مشکل نباشه. حتی در مناظرات وقتی شما وارد میشید، این طرف مقابل وهابی از به هر حال مذهبی دیگه هست، مقابل تو ایستاده، داره حرفی رو میخواد با ادبیات بزنه، همون کتبی که من نسبت اونا استفاده کردن شما هم استفاده کردید، اما با توان و قدرت بالا. خب اینم از این بحث. انشاءالله که چیزی از این مباحث باقی نمونده باشه. بعضی مباحث دیگه هم که اگر بخوایم بهش بپردازیم، حقیقتا کلام دیگه به اطاله میره، دیگه کفایت میکنه در همین حد. انشاءالله که بعضی از واقعا بعضی حواشی مفید دیگه هم هست، یعنی حواشی که قابلیت استفاده بالایی رو دارن، انشاءالله اونها دیگه در حین تدریس کتاب سیوطی خدمتون معرفی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.